محبوبیت، محبوبیت یک اثر هنری، یه نقاشی، یه کتاب، یه آدم، یه هنرمند، خیلی وقتا بیشتر از این که به کیفیتش مرتبط باشه مربوط به نمایشه، به ارائهشه، اکسپوژره. توی نمایشگاه هنری وقتی قدم میزنیم، نقاشی رو که میبینیم ممکنه که فکر کنیم دیگه داریم گل سرسبد آثار هنری رو میبینیم و غافل باشیم از این که بجز کیفیت این آثاری که اینجا هستن، فاکتورهای مهم دیگری هم هستن که در محبوب شدنشون و در به اینجا رسیدنشون دخیل بودن. مثلا بیاین نگاه کنیم به کارهای نقاش معروف فرانسوی به اسم کلاد مونه. خیلی از کارهاش دریاچه از پر نیلوفرای آبی، خیلی هم مشهور، به احتمال زیاد یه تصویری از یه کارش جایی دیدیم. هر جایی هم این نقاشی های نیلوفر آبی در موزه باشن، ملت همه جمع میشن دورش ببینن، یه نظر بتونن ببینن چطوری. حالا بیاییم محبوبیت این آقا رو و نقاشیاش رو مقایسه کنیم با این نقاش امپرسیونیست دیگه فرانسوی به اسم گوستاف کایبات. کایبات هم فرانسویه گفتیم، هنرمند فوق‌العاده‌ای هم بوده ولی شناخته شده نیست. انقدر ناشناخته است که چند وقت پیش وقتی موزه هنر واشنگتن آمد یک نمایشگاهی از کارهاش گذاشت، در معرفیش نوشت نقاش نسبتاً گمنام فرانسوی. واقعا هم آدم های کمی اسمشو شنیدن. نقاشیاش ولی معرکه است. تصویری که از پاریس قرن 19 میکشه در سبک امپرسیونیسم واقعا فوق‌العاده است. در همون زمان خودش هم میگفتن یکی از بزرگترین هنرمندان امپرسیونیسته، حداقل یعنی همپایه مونه بوده. ولی چرا به اندازه اون مشهور نشده؟ دلیل سادهش تفاوت این دوتا آدمه در معرض دید مخاطب بودن، در ارائه. ارائه یکی از مؤلفه های مهم در محبوبیت. آقای کایبات جز این که خودش هنرمند بوده، کیوریتور هم بوده، جمع‌آوری هم می‌کرده آثار هنری رو، کلکسیون هم داشته. 3 سال بعد از فوتش چند تا از کارهایی رو که جمع کرده بود و در کلکسیونش داشت بردن در اولین نمایشگاه بزرگ نقاشی‌های امپرسیونیسم در موزه لوکسانبورگ به نمایش گذاشتن. هیچ کاری از خودشون تو نبود، کلی کار از مونه بود، از نقاشی‌های دیگه بود. همه اون 7-8 تای دیگه‌ای که کارشون تو نمایشگاه بود معروف شدن و مشهور موندن تا امروز به خاطر اینکه در لحظه درست تاریخی نور افتاد روشون، به خاطر اینکه توی اون نمایشگاه بزرگ اومدن وسط صحنه و این آقا اون لحظه رو برای دیده شدن از دست داد و دیگه هیچ وقت معروف نشد. از این مثال نویسنده استفاده میکنه که بگه محبوبیت بیش از این که به کیفیت ربط داشته باشه به ارائه ربط داره، به در معرض دید بودن، اکسپوژر. حالا بریم ببینیم که یک چیزی که محبوب میشه چه المان‌هایی داره، چه پارامترهایی داره اساساً. یه خود درباره طراحی می‌خوایم حرف بزنیم، یعنی خود اون پدیده، خود اون چیزی که میخواد معروف بشه باید چه چیزهایی داشته باشه. دو تا چیز هست که اینا در نگاه اول ممکنه بچه مشترکی نداشته باشن. یکی شینکانزن. شینکانزن این قطارهای سریع السیر ژاپنی که در انگلیسی بهش میگن بولت ترین، به خاطر اینکه سر لوکوموتیوش مثل سر گلوله تفنگه. و اون یکیش هم این دستگاه نوشابه ساز، دستگاه نوشابه که توی ساندویچ فروشی ها هست، لیوانو میگیری زیرش نوشابه میاد توش. نقطه مشترک این دوتا اینه که طراحشون یه نفره. یه آقای به اسم ریموند لوی، یک یتیم فرانسوی با استعداد طراحی. این کسیه که اصلا یک تنه طراحی مدرن رو میگن آورد به آمریکا. ایشون کسیه که طراحی قطارها رو، طراحی ماشینها رو، اینا رو آیرودینامیک کرد، نرم کرد لبه‌هاش اصطلاحاً، و طراح چیزهای مهمیه که در زندگی روزمره آمریکایی الان هم استفاده میشن، مثل جعبه سیگار لاکی استرایک یا اولین دستگاه نوشابه ساز سودا فاونتین که تو ساندویچ فروشی میذارن، گفتیم اینا که لیوان میگیرن زیرش. طراحیاش واقعا تاریخ سازن و نکته‌ای که توش داره رعایت می‌کنه یک چیزیه که مد نظر این بخش از کتابه و فرمول ساده موفقیت در طراحی. به قول نویسنده این کتاب، چیزی که تا اون موقع کشف نشده بود. نکته اینه که شما وقتی داری یه چیزی طراحی میکنی که میخواد محبوب بشه، باید چیزهای آشنا رو ترکیب کنی با چیزهای تازه. نظریه‌ای که در واقع این آقای فرانسوی ابداع کرد، اولین نظریه است درباره این که مردم چه چیزهایی دوست دارن. اسمش هم خودش گذاشت مایا، M-A-Y-A، Most Advanced Yet Acceptable. ایده به زبان ساده اینه که آقا دو تا نکته مهم هست درباره رابطه مردم و چیزها، چیزهایی که خوششون میاد. یکی این که چیزی که نشونشون میدی باید درشون آشنا باشه، بشناسنش از یه جایی. دو این که از اون طرف مردم حوصله‌شون از یه چیزی که زیادی آشنا باشه و تکراری باشه سر میره. بر همین باید یک عنصر بدیع توش داشته باشه، باید یه ریزکاری‌های تازه توش داشته باشه که جذبشون کنه. در واقع کلید طلایی طراحی درست، طراحی موفق، میگه نقطه تعادل بین این حس آشنایی و تازگی. مطالعه های زیادی هم شد روی این تئوری این آقا و ثابت شد که تئوریش تئوری درستیه. از جمله یک استاد دانشگاهی در هلند سال 2011 اومد یه کاری کرد برای اینکه ببینه مردم چی دوست دارن چی دوست ندارن. یه سری آدم آورد بهشون میگفت یه سری چیزایی مثل ماشین و تلفن و اینها رو بر اساس میزان آشنا بودنشون مرتب کنن، بعد بر اساس میزان بدیع بودنشون، نوآورانه بودنشون مرتب کنن، بعدش هم بر اساس اینکه کلن چقدر ازشون خوششون اومده مرتب کنن. یه رتبه بندی های اینطوری. و در نهایت نتیجهی که گرفت این بود که چیزهایی که ملت خوششون میاد چیزهایی هستن که هم آشنا باشن و هم یه تازگی توشون باشه. مثال دم دستش همون چیزی که اول گفتیم، همین قطارهای ژاپنی، همین بولت ترین هایی که طراحی آقای لووی بوده. کاملا معلوم قطارن، بر همین از این نظر آشنان، کسی تعجب نمیکنه، نمیگه این چیه، ولی این شکل گلوله مانند سر لوکوموتیو متمایزشون میکنه کاملا. پس چی شد؟ طراحی که محبوب میشه طراحیه که مردم توش آشنایی ببینن به اضافه یک کوچولو تغییر، نوآوری. حالا از طراحی بیایم بیرون، بریم دنیای موزیک. اسم کتابم هیت میکرز دیگه، بیشتر ما وقتی صحبت هیت میشه یاد موزیک میافتیم، موزیکایی که هیت میشن، خیلی محبوب میشن. میگه نویسنده که خیلی ها وقتی یه آهنگ جدید میشنون دوست دارن هی گوشش کنن. اگه شما این کار میکنید تنها نیستید، واقعا بیشتر آدما همینطورین. یه آهنگ جدید که پیدا میکنن دوستش دارن هی میذارنش رو ریپیت، هی دوباره میشنون تا زخم شه گوششون. در واقع سلیقه انسان در موزیک پاپ کلن اینطوریه که میکشدش به سمت تکرار. 90% موزیکی که مردم میشنون چیزایی که قبلا شنیدن. خیلی امور جالبیه. لیست 100 تا آهنگ محبوب رو هم که نگاه کنیم تقریبا همین ایده توش معلومه. یه آهنگ وقتی محبوب میشه دیگه هی ملت گوشش میدن، تا مدت ها میمونه تو لیست. این میل، این سلیقه فقط محدود نمیمونه به تمایل ما به گوش دادن آهنگای تکراری. این هم هست که ما موزیکایی رو دوست داریم که توشون یه چیز آشنا پیدا میکنیم. این آشنایی کمک ما میکنه انگار مثلا بتونیم یه حدسایی بزنیم که آهنگ کجا داره میره، بتونیم پیشبینیای بکنیم. به همین که میتونیم پیشبینی کنیم باعث میشه خوشمون بیاد. حالا سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که چرا حوصله ملت سر نمیره از اینکه این همه چیز آشنا میشنون؟ پاسخ این هست که به خاطر اینکه سیمکشی مغز ما اینطوریه که یه تغییر کوچولو در یک الگوی تکرار شونده آشنا واقعا کافیه که یک موزیک رو برامون محبوب کنه. جالبم اینه که این رفتار رفتاری است مشترک بین ما و موش‌ها. یه آزمایش جالبی آمدن کردن رو موش‌ها، اومدن نوت بی زدن، هی نوت بی تکرار کردن. بی بی بی. دیدن که موشه اولش توجه میکنه ولی بعد گوشش که عادت میکنه دیگه گوش نمیده، ول میکنه. بعد دیدن اگه یه تغییر خیلی جزئی توی صدا بدن، یعنی مثلا نوت سی بزنن، موشه دوباره حواسش جمع میشه. بعد این سی فقط این نیست که توجهش رو جلب کنه، بلکه یه کاری میکنه که بعدن اگه دوباره برگردن رو بی، این همینطور گوش میده هنوز. یعنی این تک تغییر کوچیک کافیه برای اینکه از تو اون حس بیاردش بیرون و دوباره به موزیک علاقمندش کنه. بی داره میشنوه، بعد یه سی بهش میدی، بعد دوباره برمیگره به اون بیه که حوصله‌اشو سر برده بوده علاقمند میشه. هی تو این آزمایش ها اومدن الگوهای مختلف از نوت‌های مختلف رو امتحان کردن، بعد دیدن اونی که از همه موفق‌تره در جلب توجه موش، اون الگویی که حواسش رو از همه بهتر جمع می‌کنه اینه. بی 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 سی بی بی سی بی بی سی بی سی دی. این الگو خیلی شبیه با ساختار معمول آهنگای پاپ موفق. الگویی که ما اونجا داریم اینه دیگه: ورس کورس بریج. اینم شبیه همینه: بی 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 سی بی بی سی بی بی سی بی سی دی. این یعنی چی؟ یعنی این که سلیقه موسیقیای ما هم خیلی شبیه به سلیقه‌مون در طراحی، از این نظر که اگر یک تغییر ریزی چاشنی کار بشه، ما آدم‌ها جذب اون موزیکی میشیم که آشناست به گوشمون و آهنگ تکراری داره. بعد نویسنده میاد توی یک فصلی درباره این حرف میزنه که چطور میشه این محبوبیت رو کنترل کرد، چطوری میتونیم اختیارش رو به دست بگیریم، مانیپولیتش کنیم، محبوب چیز محبوب درست کنیم خودمون، یعنی چطوری میتونه در اختیار ما باشه. میگه آدمای قابل اعتماد یا آدمای معروف، اینا میتونن یه چیزی رو محبوب کنن. آدمایی که خودشون محبوبن، کافی اصلا بگم فلان چیز محبوبه و محبوب میشه، کن فیکون. همونطور که توی فیسبوک هم شما میتونی یه صفحه داشته باشی با کلی لایکی که نشون میده صفحت خیلی محبوبه، ولی واقعا محبوب نیست، لایک هایی که داری فیکه، واقعی نیست. خوشبختانه طوری هم هست دنیا که اینجوری بازی کردن و مدیریت کردن محبوبیت خیلی جواب نمیده. شما بهترین مارکتینگ رو هم بکنی، بهترین بازاریابی رو هم بکنی، نمیتونی چیزی رو که واقعا کیفیت آشغال داره به مردم بفروشی یا مثلا قانعشون کنی یک کار هنری که واقعا خوششون نمیاد ازش رو برن ببینن. شما لیدی گاگا هم که باشی یه آلبومی مثل آرت پاپ که تو همون آمارگیری اولیه روی سایت ساوند اوت معلوم شد مردم دوستش ندارن، تصمیم بگیری خیلی با فشار زیاد تبلیغش کنی، انرژی بذاری پشتش، بدی بیرون، بخوای بهتر کنی، وقتی در میاد بالاخره نتیجه نمیگیری. اون آلبوم لیدی گاگا در مقایسه با کارهای دیگه خودش، کارهای موفق پاپ، خوب نفروخت آخرشم. یعنی مخاطب به هر حال یک استقلال رأی، یک خودمختاری نسبت به همه بازاریابا داره، همه این دنیای تبلیغات و مارکتینگ داره، حفظ کرده واسه خودش. از اون طرف همیشه هم اصلا محبوبیت چیز مطلوبی نیست. ممکنه حتی گاهی محبوبیت باعث بشه مردم از یه محصولی رو برگردونن. یه مطالعه‌ای کردن، این هم چیز جالبیه، روی ریویوهایی که مردم توی گودریدز می نویسن واسه کتابا، دیدن کتابایی که جایزه می گیرن به اندازه کتابایی که ازشون تمجید نمیشه نمره بالا نمی گیرن از مردم، چون کتابی که جایزه میگیره یک سطح انتظاری براش درست میشه که این خیلی وقتا منجر میشه به ناامیدی و در نتیجه ریویو یا امتیاز بدی به کتاب میرسه. این حالا خیلی چیز عجیبی هم نیست، میشد حد زد. یک کشف غیر منتظره تر داشت این آزمایش، و اون این که یک کتابی که خیلی محبوب بشه مثلا یه جایزه ببره، یهو بهش حمله میشه بعدش. یعنی به یک سطحی از محبوبیت که شما برسی، قشنگ یه عده میگن آقا اینطوری که نمیشه، اگه این همه آدم از این چیز خوششون میاد، حتما این به این خوبی ها که اینا میگن نیست. این خیلی حرف جالبیه که واقعا محبوبیت از یه حدی که بیشتر میشه، بعد یه سری واکنش شدید رو هم داره، انگار لگدش تازه مثلا میرسه به آدم. از اون طرف واکنش منفی، کسی که یهو زیاد فالوور داره، یهو میبینی کامنت های منفی خیلی شدید هم میگیره. یه جورایی طبیعیه اینطوری که این کتاب، این تحقیق داره توضیح میده. اون لحظه‌ای که کتابه اون ویژگی انحصاریش رو از دست میده، آدمایی شروع کردن ازش بد گفتن، دیگه از اون به بعد اونطوری محبوب نیست. یعنی دیگه از اون به بعد مقبول طبع مردم صاحب نظر نیست انگار. لحظه طلاییش همون لحظه‌ایه که یه حدی از محبوبیت رو رد کرده، باعث شده که آدم‌هایی هم علیهش بشن. محدودیت یعنی یه بدی‌هایی هم داره، مهم ولی اینه که خیلی به ندرت پایدار میمونه، محبوبیت یه چیز خیلی به ندرت میشه که با دوام باشه. چراشو حالا تو بقیه ی اپیزود تعریف میکنم. جوک چرا ما رو میخندونه؟ یکی از راهاش، یکی از دلایلی که ما میخندیم به جوک اینه که قصه میره یه جایی که انتظارشو نداریم، بدون اینکه کاری بکنه که بهمون بر بخوره. یعنی توی یه چارچوبی ما رو نگه میداره که راحت باشیم، ولی از اون طرف یه انحرافی هم میده دیگه، یه انحرافی هم از اون جایی که قصه انتظار داشتیم بره اتفاق میفته تو مسیر. این در واقع یک کشفیه که جامعه شناسی به اسم پیتر مک‌گرا کرد و در یک کتابی به اسم Benign Violation Theory توضیحش داد. میگه اغلب مردم به یه چیزی میخندن که خلاف انتظارشون باشه ولی politically correct باشه، یعنی حداقل incorrect نباشه، معذبشون نکنه، یه جوکی نباشه که او واقعا این حرفی که میزنی مثلا به فلانی یا برمیخوره یا توهین‌آمیزه یا از اینجور چیزا. یه راهش که متوجه میشن که این جوک از نظر اخلاقی گفتنش اشکال نداره یا معذب کننده نیست، اینه که ببینن بقیه دارن بهش میخندن. یعنی به بیان دیگه ببینن بقیه هم دوستش دارن، محبوبه. چون بقیه دارن میخندن یعنی این اوکیه، پس میشه بهش خندید. خنده بقیه هم تایید میکنه که این خنده داره، هم تایید میکنه که شوخی درستیه از نظر اخلاقی و اجتماعی. حداقل توی این کانتکست، توی این فضا درسته که بهش بخندیم. همین بود که در دهه 50-60 میلادی ای آقایی به اسم چارلز داگلاس رو رسوند به این جایی که این صدای خنده رو سریالا رو اختراع کنه. میگفت هر جا میخوای مردم بخندن یه صدای خنده بذار. این صدای خنده هم به بیننده های تلویزیونی میگه که آقا اینجا یه چیز خنده دار هست، بقیه دارن میخندن، پتان برای اینکه چیزی از دست ندی باید بخندی، ناخودآگاه میخندی، ولی به این فکر میکنی که پس یه جوک اینجا هست، ممکنه من نگرفته باشم ولی جوک دیگه، همه دارن میخندن. بعدش هم اگه یه لحظه بهت احساس معذب بودن دست بده، میبینی که نه اوکی، همه دارن میخندن، پس ما میشه بخندیم، تو هم میخندی. کاری میکنه این صدای خنده که این پانچلاین، این ضربه آخر جوک محبوب تر به نظر بیاد، دوست داشتنی تر به نظر بیاد، خنده بیشتری بگیره. اما همین صدای خنده هم که در یه دهه های ستاره تلویزیون بود، به مرور زمان اتفاق جالبی افتاد براش. دیگه در قرن 21 گذاشتنش کنار همه، چون هیچ طنزی اضافه نمی‌کرد به قصه. صحنه سریالا دیگه مثل صحنه تئاتر نبود، واسه همین معنی نداشت شما صدای خنده بذاری، بیشتر پرت می‌کرد حواس مردم رو بیرون از فضا. دنیا همینطور داره عوض میشه. محبوبیت هم بی‌وفاست، چیزی محبوبه بعد دیگه نیست. کنترل کردنش ساده نیست. شما می‌تونی مصنوعی محبوب کنی یه چیزی رو، ولی نمیتونی با دوام این محبوبیت رو حفظ کنی براش. و این نکته خیلی مهم دیگه، محبوبیت در اغلب موارد نتیجه یک اتفاق شانسیه، اتفاق رندومه. خیلی از ستاره های عالم هنر هستن، اینا حاضرن روحشون رو بفروشن که محبوب بشن، روح اجدادشون هم میارن میذارن میفروشن، اگه بگیم مثلا این کار باعث میشه محبوبیتتون تضمین بشه، دائمی بشه. ولی در نهایت محبوبیت چیزی نیست که بشه کامل کنترلش کرد. شانس اون ته قضیه نقش مهمی داره در این که مردم از یک کسی یا یک چیزی خوششون بیاد یا نیاد. در این زمینه هم خیلی مطالعه شده، کتاب یکی دوتاشون رو بررسی میکنه، تعریف میکنه، جالب هم هستن بعضیاش. کارهایی هم که میخوان نشون بدن که پارامترهای لازم برای محبوب شدن، برای هیت شدن یک محصول چیه. ولی تای قصه میرسه به این که بله آقا این پارامترها رو اینا کشف کردن، اینطوری ثابت کردن بعضیا توی این نمونه ها، ولی آخر قصه این بود که شانس باید باشه. قصه رندومه، همه چی هم سر جاش باشه، یک آهنگی ممکنه اصلا امسال شنیده نشه و همین آهنگ سال دیگه مثلا بیاد توی یه فیلمی با یه فیلم دیگه بیاد، اون فیلم محبوب بشه و این آهنگ هم مثلا انگار دوباره متولد بشه، بره هیت بشه، اصلا تا سالها دهه ها آهنگ شناخته شده ای بمونه. هیچ معلوم نمیکنه. خلاصه تو همین زمینه وایرال شدن هم کتاب در موردش حرف میزنه. وایرال شدن یه اصطلاحیه که اخیراً توی دنیای دیجیتال مارکتینگ و مارکتینگ فارسی اینا هم زیاد در موردش حرف زده میشه. یه پدیده اینترنتیه دیگه. اینترنت پر از یه چیزایی که یهو محبوب میشن و خیلی وقتا هم کسی سر در نمیاره اینا کجا اومدن، چطوری اومدن. پیارسال یک موزیک ویدیو اومده بود گنگنم استایل، کی میتونست مثلا فکر کنه که ملت دیوانه یک مرد شکم گنده بشن که اونطوری میرقصه توی یه ویدیویی و بعد همه دنیا درباره این حرف بزنن، بعد بگن آقا این ویدیو اینطوری شد، وایرال شد، همه دارن به هم میفرستن، همه دارن به هم صحبت میکنن، تقلیدش میکنن، چی 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 چی. کتاب میگه این وایرال شدن اصلا افسانه است، اصلا از این خبرایی که در موردش میگن نیست. تئوری چیه؟ تئوری که مخصوصا این بازاریابا، اینایی که بیزنسشون کار مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ خیلی تکرارش میکنن چیه؟ میگن اگه شما یه چیزی درست کنی که به اندازه کافی جذاب باشه، یه کاربر ساده اینترنت میتونه اینو شیر کنه و کلی آدم دیگه ببینن، اونا هم به اشتراک بذارن و این نهایتاً برسه به یک محبوبیت چشمگیر و وایرال بشه. و ادعا میکنن که این اتفاقیه که برای این چیزایی که وایرال شدن در سالهای اخیر افتاده. در حالی که کتاب میگه اینطور نیست. در عمل هرگز این اتفاق نیفتاده. یک تحقیقی رو مثال میزنه، آمدن در یاهو محققین نشستن ببینن که محتوایی که توی توییتر هست چطوری پخش میشه. چیزی که فهمیدن اینه که 90% توییت‌های مردم، البته تحقیق مال 2012، 90% توییت‌های مردم اصلا شیر نمیشن، یعنی هیچ کس نمیفرسته برای کس دیگری. کلن هم 1% توییت‌ها بیشتر از 7 بار شیر میشن و اونم هیچ کدومش وایرال نمیشه، یعنی نشده. وایرال شدن توی اون تحقیق به اینجا رسیده بودن که برای اون چیزای اتفاق افتاده که یه رسانه‌ای آمده پخششون کرده، یک منبعی که کلی آدم بهش وصلن، ازش محتوا میگیرن، آمده یه چیزی رو فرستاده، هزاران نفر و میلیون ها نفر آدم دیدن و چون دیدن و اونا بعدن شیر کردن برای دیگران و دیدن همه دارن نمونش حرف میزنن، این توهم بهشون دست داده که ما آدمای عادی اینو وایرال کردیم. میگه مثلا نیویورک تایمز وقتی این همه مخاطب داره، میاد یه دستور پخته یه پنکیک اسپانیایی رو میذاره، بعد آدمای زیادی اینو میبینن. نیویورک تایمز اینو گذاشته، شروع کرده، آدمای زیادی دیدن، اینو پخش کردن، دست به دست کردن، دیدن و این میلیون ها نفر میرن در سرتاسر اینترنت دربارش حرف میزنن و خیال میکنن که این رسیپی بوده، این دستور پخته بوده که وایرال شده. ولی در واقعیت یک تک منبع با مخاطب خیلی خیلی زیاد بوده که این رو شروع کرده. اینم یه مثال دیگه است واقعا که نشون میده محبوب شدن یک دستورالعمل بی نقص و کامل نداره. شما میتونی زحمت بکشی، چیزای جذاب تولید کنی که طبق فرمول باشه، هم آشنا بزنه، هم از اون طرف یه نوآوریای توش باشه، ولی ته قصه شانس و ارتباطات فاکتورهای خیلی خیلی مهم میخواهند بود در اینکه کار شما محبوب بشه. این رو هم یادمون باشه که محبوبیت همیشه نشونه اعتبار و کیفیت نیست. خیلی از شاهکارهای خلاقیت بشری هیچ وقت اون مخاطب انبوهی رو که لایقشون هستن پیدا نکردن و نمیکنن. خلاصه این کتاب اینه که محبوبیت یه حساب کتابی داره، یک حدسایی میشه زد، یه مطالعه هایی میشه کرد درباره چیزایی که محبوب شدن و اینها، ولی این حساب کتاب خیلی دقیق نیست. یه فاکتورهایی مثل ارائه، مثل تعادل مناسب بین آشنایی و نوآوری و تأثیر تکرار، اینها میتونن راز جذابیت و محبوبیت خیلی از آدم ها و خیلی از پدیده ها رو توضیح بدن. ولی ته قضیه شانس خیلی نقش مهمی داره در تعیین اینکه مردم چی دوست دارن و چی راه پیدا میکنه به مینستریم کانشسنس، به چیزی که یه جایگاهی داشته باشه که بگن آقا مثلا این نسل شناخته میشه با این موزیک، با این فیلم، و چی نمیرسه به چنین جایگاهی.